بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، همشهریان گرامی، خانم ها، آقایان، سلام عرض میکنم. بعد از ظهر سه‌شنبه‌تون به خیر و سلامت. بسیار متشکرم که همراه رادیو تهران هستید و بخش موج روز رو میشنوید. قیمت دلار به خصوص در یک دو ماه گذشته دستخوش تغییرات زیادی شد. در بازار آزاد منظورم هست. الان داشتم اطلاعات رو نگاه میکردم، ما رکورد 36,100 تومان رو در بازار آزاد اسکناس در واقع داریم. در فضای ارزهای دیجیتال هم دلار الکترونیکس تتر تقریبا 37 تومان رو 37 خورده‌ای رو لمس کرد و این سوال رو به وجود آورد که افزایش قیمت دلار تا کجا ادامه خواهد داشت و الان که قیمت کم کم وارد کانال 34,000 تومان شده، آیا باز کاهش بیشتری پیش رو هست یا خیر؟ در این باره و البته درباره بازار مسکن و آیندهش با جناب دکتر مجید شاکری، استاد محترم دانشگاه و اقتصاددان صحبت میکنم که دعوت من رو برای گفتگو پذیرفتن. سلام آقای دکتر، عصر شما بخیر.
سلام، عصر شما بخیر. امیدوارم برای همیشه رونده ها حرفای جدید مناسبی
باشه. انشالله، خیلی ممنونم. من سوال اولم سوال در واقع خیلی از شنوندگانمون هست آقای دکتر. تطورات قیمت، یا بهتر بگم نوسانات قیمت دلار رو چطور ارزیابی میکنید و بعد آینده رو به خصوص تا پایان سال شمسی رو به بالا میدونید یا رو به پایین؟ اصلا دلیل این نوسانات چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم ببینید دو دیدگاه وجود داشت. بعضی از دوستان معتقد بودن که این ناشی از یک فشار توی بازار اسکناس و غیره است. اما من جزو کسانی بودم که معتقد بودم نه، ما یک فشاری رو در بازار حواله داریم، یه فشار تقاضایی در بازار حواله داریم که علت ابتدایی اون اینه که ما با آخر سال میلادی نزدیک شدیم، حساباشون رو در واقع تجار باید ببندن، موضوع جام جهانی اینا یه مقداری موضوع رو جلوتر انداخته. از طرف دیگه چشماندازها چه در حوزه مذاکرات چه در حوزه در واقع تنش‌های داخلی منفی‌تر شده، پس اونها سعی می‌کنن بستن حساب‌های تجاریشون رو زودتر انجام بدن.
هلی.
حالا ممکنه چیز دیگه هم به این نزدیک بشه، اما این اون هسته مرکزی موضوع بوده. در نهایت ظاهرا اون تحلیل مبتنی بر حواله ما درست‌تر از آب در اومد، به این خاطر که توی این تحلیل عملا ما با این مواجه بودیم که هم با تزریق درهم در واقع کاهش پیدا کرد نرخ از اون اوج‌هایی که داشت، نشون میده تحلیل حواله درسته، همین که در همه این مدت مگر یکی دو روز همیشه نرخ معادل درهم از نرخ دلار تهران بالاتر بود.
درست.
یعنی وقتی اون درهم امارات رو تبدیل به دلار می‌کردیم، عددش بالاتر از در واقع دلار اسکناس تهران می‌افتاد. و این معنای عمومی بود که در واقع این رشد رو ایجاد کرد.
خب برای تا پایان سال چی پیش بینی می‌کنین؟
ببینید ما نمی‌تونیم واقعا، یعنی کار من پیشگویی نیست، نمیتونم پیشگویی کنم. من میتونم توضیح بدم که یه عواملی در طول زمان ایجاد میشن و عواملی از بین میرن.
بله.
به طور طبیعی در واقع موضوع آخر سال خواهد گذشت، آخر سال میلادی.
بله.
اما آیا موضوع جدیدی ممکن اضافه بشه؟ من نمیدونم، ممکن در طول زمان ببینیم. این نکته ای رو بگم، ببینید من میتونم با جزئیات خیلی، شما میگید میتونم خیلی با جزئیات بیشتر درباره روز به روز اتفاقات ارزی تو بازار اسکناس حواله اینا صحبت بکنم.
بله.
اما اینا سؤال ما نیست. ببینید در نهایت یک کشوری با ویژگی‌های ایران باید بتونه راهی پیدا بکنه برای احیای ساختار رسمی پرداخت خودش.
بله.
این تنها مسیرش مسیر فرض فرمایید که برجام و اینا نیست، نه، مسیرهای مختلفی براش میشه پیشنهاد کرد. اما مادامی که ما نتونیم دو تا کار رو بکنیم، یک این که بتونیم مانع از این بشیم که در واقع ارز ناشی از صادرات مصروف خروج سرمایه بشه.
بله.
و دو این که در واقع مشکلاتی که در مقابل تأمین روان واردات با سایز بزرگ مثل کالای اساسی وجود داره رو برطرف نکنیم، دائما ما با همین تنش ها مواجهیم. شما تقریبا همه جهش ها رو در بخش واقعی اقتصاد، در اون چیزی که بخش واقعی اقتصاد به نرخ تحمیل کرده ظرف 4 سال گذشته، یعنی از زمانی که شما ساختار پرداخت رسمیتون از بین رفته و شما نتونستید اونو با چیزی جایگزین بکنید به مثابه یک حاکمیت، میتونید با همین دوتا موضوع، یعنی موضوع خروج سرمایه و موضوع در واقع مشکل در تامین روان از اقلام بزرگ وارداتی کاش درباره حرف بزنیم. پس اگر من جای مارکت مرکزی بودم، اولویتم در این روزگار مثلا رونمایی از فرض فرمایید اوراق سکه یا رونمایی از اوراق ارز یا امثال اینا نبود، یا مثلا سی بی دی سی یا چک الکترونیک نبود.
درست.
بلکه اون بود که همه ابزارمو به کار بگیرم که مجددن بتونم ساختار پرداخت رسمی کشور رو احیا بکنم.
خب آقای دکتر، الان بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی گفته که به زودی اوراق ارزی هم عرضه میشه. تحلیل تو دیبار چیه؟
اوراق ارزی ادامه همون نگاهی که ما فرض بگیریم این رشد قیمت ناشی از یک تقاضای یک خانوار میخواد خودشو در مقابل تورم، در واقع یک سپر تورمی داشته باشه،
خب
پوشش بده. خب ممکنه مناسب باشه، اما وقتی سوال اصلی شما سمت حواله است، چرا باید تمرکز ما روی این موضوع باشه؟ این مدیریت این است که ما کدوم کارهای خوب رو نمیخوایم انجام بدیم دیگه، چون همه کارهای خوب رو هم نمیتونیم انجام بدیم. حالا اگر من میخواستم تأخیر بذارم، این موضوع در اولویت قرار نمیدادم و ضمناً تجربه های قبلی مثل سپرده های ارزی، سپرده های ریال پایه ارزی، تلاش های قبلی که برای اوراق ارزی در دولت های قبلی شده رو یه بار مرور میکردم، بعد به عنوان یه ابزار اینو در دوره ترش ارزی معرفی میکردم.
آره، این که مثلا تو سر رسید میتونن بفروشن به بانک مرکزی، و این که اوراقش در واقع خودش بازار ثانویه پیدا میکنه، شاید این چشمنداز رو تقویت میکنه که در واقع مثلا برای آینده قیمت بالا خواهد رفت. این شایده ها، نمیدونم، شما نمیدونم تایید میکنید یا نه.
اگر بنا بود بریم سراغ این که بگیم بانک مرکزی ابزاری استفاده بکنه که نرخ ارز رو کنترل بکنه،
بله،
اولویت این بود که همین ابزارهای موجودی در تیکم بهتر استفاده بکنه. مثلا حداقل 30 بار بعد از انقلاب تست شده که فروختن اسکناس زیر قیمت بازار کمکی به کنترل نرخ ارز نمی‌کنه.
بله.
و معکوسش کاملا تست شده که اگر شما نرخ فروش اسکناستون رو به نرخ بازار بچسبونید، بالای اون نرخ بفروشید، زیر اون نرخ بخرید، رهبری بازار رو به دست میارید، نرخ تارگتتون رو کم 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 می‌کنید، نرخ رو می‌گیرید پایین. همون کاری که در سال 97 و 98 انجام شد و تا ظهور کرونا در چیزی که کلاً ساختار ارزی ایران رو دچار تغییر کرد، به خوبی نرخ رو توی فاصله 10500 تومان تا 13000 تومان نگه داشت.
بله.
خب احیای اون ابزارات به نظرم خیلی اولاتر از اینه که حالا ما بریم یه ابزاری رو پیدا بکنیم که نیازمند اعتماد سازیه و مردم باید بین اسکناسی که در دستشون میگیرن و اون ترجیح رو انتخاب بکنن.
بله بله.
تازه با نامه و چیزای دیگه.
خب آقای دکتر، اون یکسان سازی قیمت هم ممکنه یه جاهایی واقعا به پول پاشی در نهایت منجر بشه، اونجایی که فشار روانی روی بازار باعث تقویت قیمت میشه، هی ما هم قرار باشه قیمت رو بالا ببریم، به نتیجه خاصی به نظرم نمیرسیم.
بارها تست کردیم که به نتیجه خاصی میرسیم. یعنی این که ما نرخ ارز رو ببریم بالای نرخ بازار بکوبی، بالای این بفروشیم و زیر اون بخریم، اولا تو شیش پول پاشی نیست، چون خالص مداخلمون صفره.
بله.
خب شما دارید همزمان با فروش میخرید.
بله.
از طرف دیگه شما لیدری بازار رو به دست میارید، بازار میفهمه که شما وایس دارید، نمیذارید از این نرخ بالاتر بره، نیسته و شما به وقت نرخ تارگتتون میرید پایین. از 18 بهمن 97 تا 15 بهمن 98 این الگویی که من عرض کردم شاید مثلا بگم 20 بار بشه، 2 بار تکرار شد و هر بارم موفقیت آمیز بوده.
بسیار خوب، اگر اجازه میدید بریم به بخش دوم در موضوع مسکن، اینکه یا کلا فضای اقتصادیه، بهتره بگم دولت، این که بعضن کانال هایی شایعه سازی میکنن فلان وزیر استعفا میده، یا بعضی وقتا این اتفاق انقدر فشار درست میکنه که واقعا منجر به استعفای وزیر هم میشه، در نهایت به نظرتون دردی رو دوام میکنه از مشکلی به نام مسکن که الان خیلی باش دارن دست و پنجه نرم میکنن، یا نه راه حل جای دیگه ای از تغییر افراد باید عبور بکنیم؟
وقتی که آقای عبدالملکی رو می‌خواستم معرفی کنم برای وزارت رفاه، من معمولا درباره آدم‌ها هیچ وقت نمی‌گم، نوشتم که یه یادداشت نوشتم که ایشون به نظر من مناسب نیست برای این سمت. روزی که ایشون میخواست استعفا بده، من یادداشت دیگه ای نوشتم که من این که مخالفم به شما میگم مسئله تغییر افراد نیست. حالا اینجا چیزی که باهاش مواجهین اینه که باز تغییر، مثلا فرض فرمایید آقای قاسمی تغییری تو سیاست کلی دولت ایجاد نمیکنه.
بله.
روایت مرکزی جدیدی ایجاد نمیکنه برای در واقع اون چیزی که با اون اینکه دولت چه اگر داستان مرکزی رو میخواد داشته باشه،
بله،
به کدوم مشکل روی زمین میخواد پاسخ بده و سیاست‌های ارضی، پولی، تجاری، تورم و غیره خودش رو میخواد متناسب با اون رعایت بکنه. در فرضاً این که بگیم مثلا این که ایشون برن یا بیان یا بمونن کمکی میکنه، وقتی که به معنی تغییر ایده نباشه نتیجه ایجاد نمیکنه.
بله.
زمانی که دولت ایده ساخت مسکن با زمین رایگان و با زمین در واقع حالا رایگان بر نام ارزان رو مطرح کرد، آدمهای بسیاری از جمله من با آدمهای خیلی عاقل‌تر از من پیاپی توضیح دادن که یه همچین چیزی شدنی نیست. امروز سال 88-87 نیست که نیاز اون روز به سیاست پولی انبساطی داشتیم، مسکن ملت به لحاظ اساس پول قابل توجیه بود. امروز نه، ما تو تورمای خیلی بالاتر از میانگینمون هستیم و به خاطر این اومدیم کنترل ترازو رو گذاشتیم، یعنی اومدیم اجازه نمیدیم سیستم بانکی از یه حدی ترازوش بزرگتر بشه. چه شکلی ممکنه بانک اون وقت بتونن وام بدن در اعدادی مثل 360 میلیارد تومان یا بالاتر از این برای ساختار مسکن؟ این یک سال پیش همه اینا گفته شد، اما انگار حتما باید تست میشد که اون روش جواب نمیده.
بله.
آیا امروز روشی داریم که بتونه اینو حل بکنه؟ بله ممکنه. و خلاصش این کلمه است: بهترین نگاه حمایتی به دارایی دولت نگاه انتفاعیه. یعنی اگر دولت به زمین در اختیارش نگاه انتفاعی داشته باشه، به سرعت هم عرضه مسکن زیاد میشه.
بله.
هم امکان دولت، دست دولت برای رفتار حمایتی هم در بازار اجاره هم در بازار در واقع تملک مسکن با دستش باز میشه.
درسته.
این کاملا با مسیری که تا الان به ذات راه اومده 180 درجه اختلاف داره.
آقای دکتر شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم صنعت گفتن که ایران حتی اگه بیشتر از 4 میلیون واحد مسکونی هم بسازه، به دلیل اون مشکلات ساختاری که در بازار مسکن وجود داره، شاید خیلی مشکل مسکن رو نتونه حل بکنه. و بعد ایشون شاهد مثال آوردن، گفتن چینیا الان انقدر خونه ساختن که به اندازه فرانسه خونه خالی داره. و بعد راه حل مؤثر رو اخذ مالیات بسیار خوب کافی از خونه های خالی و خونه دوم در واقع دونستن. نظر شما در این باره چیه؟
من اجازه میخوام کاملا با این جمله مخالفت کنم. ببینید، ما الان به شدت دچار فقر بافت مسکونی مناسبی.
بله.
ما در تهران تراکم ناخالصی 2.5 برابر توکیو داریم. ما در طی 5 سال گذشته برای پاسخگویی به نیازهای ناشی از ازدواج، طلاق و بازسازی بافت فرسوده به همون اندازه‌های گذشتهش،
بله،
نیازمند 1 میلیون واحد مسکونی بودیم و 350,000 تا ساختیم.
درسته.
ما در تهران نیازمند 130,000 واحد مسکونی جدید هستیم و 35,000 تا سالی ساختیم. اینا اعداد واقعیه. خب
درسته.
من رد نمی‌کنم که گرفتن سی جی تی گرفتگی به معنی مالیات در واقع،
بله بله
بله، و مثلا مالیات در خانه خالی اینا میتونه مفید و مصبر ثمر باشه. اما مادامی که شما در سمت عرضه چشمنداز رو تغییر ندید، هم مجرها در حوزه اجاره هم مالکین در حوزه در واقع ملک، کاملا امکان انتقال هزینه های ناشی از این مالیات های جدید،
بله،
به خریدار بعدی رو دارن. مگر اینکه چشم انداز
ارزان
تغییر بدیم، حالا از این ابزارهای حقوقی بود استفاده کنیم.
بله. دکتر مجید شاکری هستن، شنوندگان محترم، استاد دانشگاه اقتصاددان که داریم باشون در موج روز رادیو تهران صحبت می‌کنیم در تهران. من آقای دکتر، الان راه حل نهایی به نظر شما چیه؟ خب پس ما به این نتیجه رسیدیم که تولید انبوه رو نباید کنار بگذاریم. خب
بله بله.
از اون طرف هم میفهمید که حتی خود دولت هم باید نگاه انتفاعی به زمین داشته باشه. در واقع من به این نتیجه میرسم که دولت در کنار اون 4 میلیون واحدی که خودش به عهده گرفته، باید سمت تولید رو هم تحریک بکنه. با این قیمت‌های مصالح ساختمانی شدنیه به نظرتون؟
ببینید، علت اصلی کاهش ساخت که من بعضی از آمارشو گفتم، حوزه مصالح نیست، افزایش قیمت زمین. یعنی هر کسی که میخواد ساختمان بسازه تو سطح ساخت خود صحبت میکنه، میاد قیمت تمام شده امروز مسکنش رو،
بله،
ملکش رو با قیمت زمین مقایسه میکنه.
درسته.
درش میصرفه بسازه یا نمیصرفه.
بله.
اینقدر سرعت رشد قیمت زمین نسبت به قیمت سرعت رشد قیمت در واقع آپارتمان سریعتره که فرد نمیتونه با فروختن همون آپارتمان زمین معادلش رو بخره مجددا.
بله.
فلزا اصلا ساختن نمیصرفه. مسئله شماره یک افزایش عرضه زمین شهری به نحوی که منجر به ایجاد بافت مسکونی جدید بشه، نه صرفا برای ساختار خونه جدید.
بله.
مثلا به عنوان مثال یه راه حلی که این روزا خیلی همش متمرکزن اینه که ما زمین‌های داخل باغ رو چسبیده به شهر رو
بله.
به همراه طرح شهری روش بیاین به عنوان آورده دولت داخل یه ریت یه صندوق املاک و مستغلات قرار بدیم. دولت میگه بره کنار، مدیر ریت روی هم تک بلاک مشارکت بکنه.
درسته،
یعنی دولت اینجا نمی‌سازه، دولت صرفاً عرضه زمین می‌کنه. ما در تاریخ ایران بعد از انقلاب یک بار داریم که به جز قیمت حقیقی مسکن قیمت اسمیش هم کاهش پیدا کرده حتی
درست.
و اون سالهای 83-84 اون ایامه که یه طرحی اگه یادتون باشه به صورت طرح مسکن انبوه سازان بود.
بله بله.
خلاصش این بود که دولت بله. زمین عرضه میکرد، انبوه سازان روش میساختن.
خب پس یعنی میگه که دولت فقط زمین عرضه بکنه خودش کنار بیسته، درسته؟
به صورت انتفاعی، بله به صورت انتفاعی زمین عرضه بکنه در قالب ریت که بعدا مدیر ریت هم به عنوان مدیر بافت باقی بمونه و بره کنار. حالا دولتی که فقط یونیت هولدره میتونه از یونیتی که داره استفاده بکنه، اونو با آپارتمان ساخته شده ساخت بزنه یا هر کار دیگه که میکنه. دولت نه میتونه و نه باید در واقع مسکن بسازه، اما حتما باید یک بازیگر فعال باشه در حوزه مسکن از طریق افزایش عرضه زمین شهر.
خیلی خب، به فرض اینکه همه این مقدمات در واقع فراهم بشود، اون وقت چشم انداز بازار مسکن رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ ثبات قیمت‌ها، کاهش قیمت‌ها، یا مثلا یه رشد معقول 7-10% در طول هر سال؟
ببینید، اگر ما افزایش عرضه زمین شهری داشته باشیم ولو در سایز 350,000 یا 400,000 واحد مسکن، یعنی 1,000,000 هم نمیگم، به راحتی قیمت حقیقی مسکن، یعنی رشد قیمت مسکن نسبت به تورم کاهش پیدا میکنه. یعنی بقیه، یعنی مسکن کمتر از سرعت رشد تورم کاهش پیدا میکنه.
بله.
الان مسئلهش مسئله عرضه است و اینقدر سایز قیمت در واقع زمین از قیمت ساخت زیاده که حتی افزایش های موجود توی قیمت فلزات، فولاد، سیمان، غیره و غیره هم اگر شما تو حوزه عرضه زمین کاری جدی انجام بدید ممکنه زورش نرسه به قیمت بالا ببره.
درسته.
مشروط به اینکه بپذیریم سوالمون سمت عرضه است، خودمون مشغول در واقع
بله.
بله.
آی دکتر، البته من امروز بابت تحقیق منطقه 22 رفته بودم با چند نفر از مسئولین آژانس‌های املاک صحبت می‌کردم، ظاهرا اونجا جولان تعاونی‌های غیر معتبر هم زیاده. اینکه من با یه هزینه با ثمن بخشی بتونم یه تعاونی تشکیل بدم و بعد برم اونجا از امتیازات زمین برخوردار بشم هم بالاخره رو مشکلات اضافه می‌کنه.
به همین خاطر من تاکید می‌کنم در قالب ریت به صورت مدیریت
آره.
و در قالب مشارکت، چون مشارکت عددیات مشخصی داره و ضمن محکی کردن به تکملت در اینکه بزرگ نشه سایدش که سوالات بعدی داشته باشیم، تقسیم کردنش به تکملت‌ها در طول
بله. آقای دکتر خیلی متشکرم، وقت گذاشتین برای این گفتگو، سپاسگزارم. نکته باقی موند؟
نه در خدمتم.
زنده باشید آقای دکتر مجید شاکری، اقتصاددان. خدا نگهدار شما.
ممنونم، خدا.